گفتید که یک بوینگ 747 به
بله
خاک ایران رسید.
بله
اگر به هر دلیلی که البته دلیلش مشخصه، دولت بختیار اون موقع بر سر کار بود، تهدید کرده بود که فرودگاه رو میبنده، که روز قبلش هم اتفاقا میبنده، اگر در واقع پدافند هوایی، اگر نیروی هوایی قرار بودش حمله ای رو انجام بده، تهدیدی رو ایجاد بکنه، آیا ممکن بود که این هواپیما خاک ایران رو تجربه نکنه؟
ببینید، واقعیت این هستش که خب این تهدید به هر حال وجود داشت و در صنعت هوایی و حمل و نقل هوایی حتی کوچکترین تهدید هم یک چیز بزرگیه، یعنی نمیشه ازش راحت گذشت. ولی به هر حال محاسبه صورت گرفته بود و مشخص بود که این تهدید اونقدی بالا نیست، به خاطر اینکه واقعیت بدنه ارتش و بدنه پدافند نیروی هوایی عملا به انقلاب بس پیوسته بودن. یعنی اون افسری که باید دکمه رو فشار میداد، اون در واقع فرمانده میانی که باید دستور میداد، قطعا این کار رو نمی کردن و چون تقریبا بدنه ارتش به انقلاب پیوسته بودن و این اتفاق نمی افتاد. اما اگر در واقع بحث بستن فرودگاه یا مشکلاتی در فرود رو بخوام بگیم،
اجازه فرود داده نمیشد.
اگر اجازه فرود داده نمیشد، ببینید، صنعت هوایی صنعت ایمنیه، یعنی هیچ چیزی در صنعت هوایی بالاتر از ایمنی نیست و همه اینا پیش بینی میشه. یعنی حتی وقتی یه پرواز عادی هم انجام میشه از یه مقصدی به یه نقطه دیگه، این پیش بینی انجام میشه که حالا ممکنه به هر دلیلی ما برسیم مثلا سر باند به اصطلاح مقصد و نتونیم فرود بیایم، بنابراین ما باید به قدر کافی سوخت داشته باشیم که بتونیم برگردیم. این هواپیما با توجه به اینکه ظرفیت مسافرش هم در واقع پایین بود، در واقع طوری سوختگیری شده بود که حتی اگر مشکلی برای فرود وجود داشت، بتونه در باندهای دیگه یا حتی دوباره به در واقع پاریس برگرده که هیچ مشکلی برای سرنشینان به وجود نیاد.
شما گفتید که یه دور اضافه در واقع بر آسمان ایران و تهران در واقع انجام میشه. این دور اضافه برای اینه که گفتید مجوز بگیرن برای فرود، برای چه چیزی در پسش بوده؟ چرا
برای اطمینان در واقع خود خلبان میخواست مطمئن بشه
که ایمن فرودگاه،
که ایمنه، که فرود ایمن هستش و خود خلبان میخواست مطمئن بشه. ولی خب برام جالب آقای سافرین پور، جالب شد. یعنی این دوره به هر این دوره اضافه به هر دلیلی که بود یک دوره تاریخی شد. یعنی اینکه رهبر یک قیام مردمی بعد از 15 سال، یعنی 15 سال قبل خب از این کشور
تبعید شده
بود و بعد از 15 سال اینطور افتخارآمیز به بالا سر پایتخت اون کشور میاد، بعدش هم یه دوره در واقع یه دوره بالا سر پایتخت میزنه و اونطور زیبا و دلنشین و تاریخی فرود میاد. نکته‌ای که وجود داشت، فوق‌العاده این به اصطلاح فرود جالب و سینمایی در اومد، در حالی که هیچ پیشبینی براش نشده بود. یعنی هیچ کس فکری رو نکرده بود که مثلا بوینگ 747 انتخاب بشه، چون ببین تو چشترین هواپیما بود اون موقع، هنوزش هم هست. این هواپیمای بوینگ 747 به خاطر اون نوک تخم مرغی که داره خیلی زیباست و تمام این چیزایی که شما تو کتابای داستانای کودک ها میبینی، میگن جمبو جت، یه هواپیمایی روی میبینی که کلشی خود توپله، اون با هم بوینگ 747 ظاهر خاصی داره و با اینکه هیچ پیشبینی در واقع هنری یا زیبا شناختی تو این قضیه نشده بود و بیشتر ملاحظات امنیتی حاکم بود، ولی خدا خواست جریان طوری پیش رفت که به فوق‌العاده هنری و بصری این قضیه پیاده شد.
گفتید که پرواز چارتر شده بود، یعنی ما بلیتش رو تهیه کرده بودیم، یعنی ایر فرانس به عنوان یک چه میدونم جایزه این رو به ما نداده بودش، ما بلیت خریدیم سوار هواپیما شدیم. به عبارتی
ما دو تا های سفارین پور، ما دو مدل خیلی کلی و خیلی به اصطلاح برای عموم مردم بخوام بگم، ما دو مدل میتونیم در واقع با سمت حمله هوایی تری دو سیستم کار میکنه، سیستمی و چارتری. سیستمی یعنی اینکه یه پرواز بازی تعریف شده بین دو نقطه، میره و میاد بلیت میفروشه، ولی هیچ پرواز سیستمی در واقع نمیتونست که این موضوع رو قبول بکنه، یعنی با توجه به هر حال تهدیدات و حالات خاصی که وجود داشت، یعنی ما نمیتونستیم بریم بلیت بخریم، افرانس ما بلیت نمیفروخت. بنابراین تنها کاری که میشد کرد این بود که یه هواپیما رو چارتر یا دربست ما اجاره بکنیم.
خب آیا این اصلا سابقه داره در دنیا که شما بتونید بدون اینکه مبدا مقصد در واقع بخواد تایید بکنه فرود شما رو، شما پروازی رو انجام بدید؟
نه، مقصد فرود اجازه فرود داده بود. بله این اتفاق داده بود و به اصطلاح مقصد این اجازه رو داده بود که هواپیما بلند شه و بیاد، یعنی بدون اجازه مقصد قاعدتا هیچ چیز صورت نمیگیره. این اجازه داده بود، ولی خب این احتمال میرفت که به هر حال هر لحظه یه مشکلی پیش بیاد. یعنی هر لحظه مقصد اجازه شو پس بگیره، میتونه این کارو بکنه. مقصد هر لحظه میتونه بگه آقا هواپیمای فلان مثلا شما حق فرود نداری برگردید، یا مثلا پدافند مثلا یه هشداری بده که، ولی خب نه، اون اجازه اولیه باید صادر بشه تا هواپیما بتونه بلند شه، و این اجازه صادر شده بود. بدنه هواپیمایی ما با انقلاب بود، برج مراقبت، سازمان هواپیمای کشوری، نیروی هوایی، و بدنه انقلاب، بدنه سیستم کاملا با انقلاب بود و کمک میکرد به جریان انقلاب.
و حالا برگردیم به خود هواپیما. ظرفیت هواپیما گفتید که حدود 400 نفره میتونیم بگیم چند سنده دارن. هواپیمای بوینگ
747 ظرفیتش متفاوته، از حدود مثلا 350 نفر هست تا حدود مثلا 500 خورده این نفر، عدد دقیقشو الان خاطرم نیست، ولی این هواپیما 400 صندلی داشت.
400 صندلی و چقدر مسافر؟ میدونیم
حدود 160-170 نفر تو این هواپیما سوار بودن که
پس یعنی پر نبود صندلی.
نه صندلی ها پر نبود، قاعدتا بار آنچنانی هم با هواپیما با مسافران نبود، و همین پر نبودن هم البته اجازه میداد که در واقع اگر مسئله ای چیزی پیش اومد بتونیم فرودگاه جایگزین انتخاب بشه، یا حتی هواپیما مثلا به پاریس یا به اروپا برگرد.
آیا ما میدونیم که داشته اتفاق تاریخی میافتاده، آیا به لحاظ تاریخی جعبه سیاه این هواپیما یا مکالمات بی سیم خلبان با برج کنترل، اینها در واقع آیا ریکورد شده یا ضبط شده که به عنوان یک حافظه تاریخی حفظ بشه؟
خیلی منو به جای خوبی رسوندی آقای سفاریان‌پور، خیلی خوشحالم که این سوال کردی. قاعدتا مکالمات برج هستش و اینا ریکورد شده، اما متاسفانه یکی از غفلت‌های بزرگی که ما کردیم و خیلی خیلی غفلت بزرگی بود این بود که این هواپیما رو یعنی این هواپیما رو به عنوان یک میراث برای کشورمون نگه نداشتیم، و اصلا توی این ای کاش ما این هواپیما رو از ایر فرانس همون موقع خریده بودیم.
یه عددی برای همین پرواز چارتر گفته میشه، مثلا 4 میلیون دلار در واقع داده شد برای این پرواز، برای اینکه چارترش بکنن. یعنی ما پول دادیم برای اینکه این پرواز رو در اختیار بگیریم. یعنی اینو دارم مؤکدا میگم برای اینکه این تصور نشه که فرانسه در واقع به ما این امکان رو داده که این پرواز اتفاق بیفته. همه چی دارای یک حساب کتاب و پروتکل مشخصی بود.
نه کاملا این هواپیما، این در واقع اون اجازه هایی که داده شد چیزی جز اجازه های روتین اداری فرودگاه مبدا و مقصد نبود،
و هزینه شد برای این پرواز.
و هزینه شد، من برای بحث هزینه کردین جالب. ببینید این که برای یه چارتر 4 میلیون دلار پرداخت، نه، اینا هزینه های خیلی 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 عجیب غریبیه. یه هواپیمای بوئینگ 747 تقریبا ساعتی حدود بین 25 تا 30 هزار دلار هزینه پروازشه. قیمت نمیگم، میگم هزینه، یعنی پول مصرف میشه. یعنی شما یه هواپیمای بوئینگ 747 از تهران مثلا پرواز میکنه به مشهد میرسه، تقریبا یک ساعت تو راهه، یه چیز حدود مثلا 26,000 دلار هزینه میشه. و در واقع شما این 26,000 دلار رو ضرب در اون به اصطلاح فاصله هوایی تهران تا پاریس بکنید، تقریبا هزینه هواپیما در میاد. ولی فقط تنها چیزی که بود، اون چیزی که تا جایی که من اطلاع دارم، یک مقدار بیمه گذار این هواپیما قیمت بیمه این پرواز رو افزایش داده بود، که اونم عددی تو این به اصطلاح تو این در حدود مثلا 4 میلیون دلار اینا نبود، ولی یه پرواز نرمالی چارتر شد. کاملا هم یه موضوع کاملا نرمال و جا افتاده تو صنعت هوانوردی. یه گروهی جایی میخوان جابجا بشن، یه هواپیما رو چارتر میکنن. این پدیده خیلی خیلی رایجیه که در روز شاید بگم صدها بار تو دنیا داره اتفاق میفته.
و گفتید که این هواپیما رو کاش ما می‌خریدیم. اگه می‌خریدیم قیمتش چقدر بود؟ چون این بالاخره داره یکی از تاریخ سازترین پروازهای به نوعی تاریخ ایران به حساب میاد.
قیمت یه هواپیمای بوئینگ 747 یه چیزی حدود مثلا هول و هوش 200 میلیون دلاره، و ما حتی آیه سفاریان‌پور حتی ما شاید مثلا اون موقع انقدر درگیری ها و مشغله انقلاب زیاد بود که واقعا کسی به این موضوع، شاید فکر نمیکرد، ولی بعدش و به خصوص موقعی که این هواپیما در واقع پا به سن بازنشستگی و به اصطلاح دیسپوزال رسید، ای کاش اون موقع اقدام میکردیم. یعنی اون موقع ما اگه اقدام میکردیم با یه قیمت خیلی خیلی مناسبی میتونستیم هواپیما رو بگیریم. بحثایی نمیدونم حالا تحریم و نمیدونم این چیزا هم نبود، چون هواپیمای اسکی متاسفانه هواپیما چند سال پیش فکر میکنم در لبنان به اصطلاح اسکرپ شد یا به قول خودمون اوراق شد و بعدش ما فهمیدیم که این اتفاق افتاده و دیگه بعدش فایده نداشت.
و گفتید که مکالمات برج مراقبت ضبط شده بوده ولی به دلیل همون شلوغی‌های روزهای انقلاب جای نگهداری نشده، الان در دسترس نیست.
در ببینید مکالمات برج مراقبت چیزی نیستش که از جایی پاک بشه، یعنی تمام اینا رکورد میشه
و بعد مکتوب و پیاده سازی میشه.
فکر میکنم این کار شده، فکر میکنم یه قطعا این کار شده. حتی در واقع اون موقع تمام موقع، خب الان که سیستم‌های دیجیتال هست و همه چی به صورت دیجیتال ضبط میشه ثانیه به ثانیه، ولی حتی اون موقع هم روی این تیپا تمام مکالمات برج مراقبت ضبط میشد و پیاده میشد.
آیا خلبان متفاوتی این پرواز رو هدایت میکرده یا خلبانهای معمول ایر فرانس بودن؟ چون به هر حال پرواز پر ریسکی بوده برای گروه پرواز. ما از حادثه تاریخیش نباید خیلی دور بشیم، خودمونو بذاریم توی موقعیتی که داره هواپیمایی به خاک کشوری وارد میشه که لیدر یا رهبر در واقع اون انقلاب در درون اون هواپیماست. خیلی کار پر ریسکیه به نظر، یعنی ممکنه هر اتفاقی بیفته. حالا شما اشاره کردید که نیروهای نظامی، ارتش، نیروی هوایی به انقلاب پیوسته بودن، ولی میشد در واقع این حدس رو زد که هر اتفاقی ممکنه رخ بده، هر ریسکی پیش بیادش. آیا خلبان متفاوتی این پرواز رو هدایت میکرد یا خلبانهای معمول ایر فرانس بودن؟
تا جایی که من اطلاع دارم خلبان خیلی متفاوتی نبود ایشون و خلبانهای معمول ایر فرانس بودن. و البته این در واقع مدلای فکری تو خلبانها هم متفاوت هستش، ولی خب به هر حال ایشون پذیرفت و این پرواز رو انجام داد. من اینجا اشاره بکنم که این آمادگی در هواپیمایی خود ایران هم وجود داشت که این پرواز انجام بده و حتی در واقع پیشنهادهایی بود، خلبانهای آماده بودند از هواپیمایی ملی اون زمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی که فعلی که این پرواز رو بر عهده بگیرن، ولی خب به هر حال فقط به خاطر کارشکنی هایی که در سطح بالا میشد این اتفاق نیفتاد که و القاعاتی که در سطح بالا صورت میگرفت در واقع به این جمع‌بندی نرسیدن که این پرواز با هواپیمایی ملی ایران انجام بشه و با هواپیمایی فرانسه انجام شد. اون خلبان هم معمولا مدل آی سفاریان پور، خلبان ها تمام جزئیات ریز به ریز مسائل شخصی و روحیات و روانشناسیشون در خط هوایی رصد میشه و خلبان هم مثل آدم های دیگه روحیات مختلف دارن، بعضی یه مقدار ریسک پذیرترن، بعضی یه مقدار کمترن. معمولا اونایی که یه ریشه‌ای در نیروی هوایی دارن، یعنی به هر حال قبلا مثلا خلبان نیروی هوایی بودن، یه مقداری ریسکای بیشتری رو به اصطلاح تحمل میکنن و ولی نه هستن تو ایرلاین‌های مختلف هستن که یه همچین چیزایی رو در واقع بر عهده میگیرن.
آیا نقطه عطفی است که در پایان گفتگو درباره پرواز بوئینگ 747 ایر فرانس در 12 بهمن ماه 1357 بخوایم بگیم؟
من فقط میخوام بگم که به نظرم اگر در تاریخ هوانوردی 10 عکس مهم و ماندگار وجود داشته باشه، قطعا یکی از این 10 عکس فرود و پیاده شدن حضرت امام در تاریخ 12 بهمن 57 هستش که این عکس در واقع هم یک عکس تاریخی بود و هم از یه جنبه هم یک عکس هوانوردی بود. هوانوردی، نکته‌ای که در مورد هوانوردی وجود داره، هوانوردی چیزی هست، یک من تو این چند جمله آخر رو میخوام بگم، هوانوردی تحقق قدیمی ترین رؤیای بشره. بشر هیچ موقع آرزو نداشت که مثلا برق داشته باشه یا آرزو نداشت که مثلا تلفن داشته باشه یا چیزه.
اینا جزوه چیزش نه، اصلا تو مخیلش نبود،
اصلا تو مخیلش نبود، ولی پرواز همیشه تو مخیلش بود و در واقع بشر با هوانوردی به آرزوی خودش رسید، به آرزو، و بعدش یه گام از هوانوردی فراتر رفت، رفت تو فضانوردی. و اگه میبینید اینقدر موضوع جذابه، به خاطر اینی که صنعت هوانوردی فراتر از پاسخ به یک نیازه، رسیدن به یک آرزوه.
متشکرم، متشکرم از رضا اصلانی، پژوهشگر و کارشناس فناوری هوایی که امروز در رادیوم با ما بودند. احسان، چون زمان زیادی باقی نمونده، میخوای بریم به سراغ پیامک های دوستان شنونده؟
حتما. سوال کردیم که به نظر شما موقعی که بخواد واکسیناسیون کرونا صورت بگیره در کشور ما آغاز بشه، سه اولویت اول از نظر شما کدام هستند؟ رضا زاده از ارومیه گفتن اول کادر بیمارستان، دوم افراد بیماری‌های زمینه‌ای، سوم سالمندان. محمد فلاحتی از قرچک نوشتن اول کادر درمان، دوم افراد سالمند، سوم عموم مردم. سمیرا نوشتن به نظرم اولویت اول برای واکسیناسیون جوان‌ها و کودکان هستند. آقای خانم قاسمی هم نوشتن اول کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، دوم سالمندان و سوم خانم‌های باردار. یه دونه پیامک دیگه هم بخونم. علی رضایی از شریف‌آباد اردکان یزد گفتن اول سالمندان، دوم کادر درمان، سوم بیماران خاص. حالا که آخرین جملات آقای اصلانی هم مربوط شد به فضانوردی، امروز سالروز پرتاب اکسپلورر 1 هست. بعد از اینکه اسپوتنیک 1 4 ماه قبل در سال 1957 پرتاب شد، 4 ماه بعد از اون آغاز عصر فضا، اکسپلورر 1 هم در چنین روزی پرتاب شد و دومین ماهواره بشر رهسپار فضا شد.
متشکرم. شما شنونده رادیوم بودید در 12 بهمن 1399. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها را آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
خسته و بیحالی هر روز باز، ببینم انرژی نداری سر کار، خب چارش بید مشک رو هفزاز، شما این یکی رو فعلا داشته باش، ناامید شدی تو ورزش باز، این گرما که خیلی طاقت فرسا، رو هفزا بدم نوشیدنی نعناز.
از کجا فهمیدی نعنا دلم خواست؟
داره همین مهمونی با دوستان،
انتخاب نوشیدنی برات سخت شد باز،
گیاهیشو بردار رو هفزاز،
اونی که روحیت رو تغییر میده رو هفزاز.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
یار قدیمی و لذیذ همه ما، تافی های مغزدار آیدین با طعم های متنوع.
آیدین آیدین آیدین، همراه لحظه های شیرین.
موج دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موج، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
خرمای کپکا بلاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
شرکت هامورنایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامورنایزه.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
رادیو نوشت.
یه روزایی هست که بعدها خاطره میشه و یه خاطرهایی هست که هیچ وقت از یادمون نمیره. نبودیم و ندیدیم ولی باید میبودیم و میدیدیم که 10 تا 22 بهمن 57 چه روزهایی بود. روزهایی که من اینجا ورقشون میزنم. پنجشنبه 12 بهمن 57 روزنامه اطلاعات. امام آمد.
مرحبا بیم پیک خوش خبر، مرحبا بیم پیک خوش خبر، باورم دم بدم موجه زفر.
پس از 15 سال در ساعت 9:27:30 صبح امروز پای امام خمینی به خاک وطن رسید. پنجشنبه 12 بهمن 57 روزنامه کیهان. گرامی باد بهار آزادی.
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
پنجشنبه 12 بهمن 57 روزنامه اطلاعات. سخنرانی امام در فرودگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود. مصیبت های زن های جوان مرده، مرد های اولاد از دست داده، طفل های پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن می افتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
پنجشنبه 12 بهمن 57 روزنامه اطلاعات. بانگ الله اکبر و خمینی امام ماست فرودگاه را به لرزه درآورد.
الله اکبر، الله اکبر،
هر کاری شروع و پایانی داره. اون چیزی که تو فاصله بین نقطه شروع و خط پایان مهمه، خسته نشدن و در حرکت بودنه. کاری که مردم تو روزای انقلاب خیلی خوب انجامش دادن و تقویم زمستون رو تا بهار پیروزی و ورق زدن.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم